بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ آتقولو انما اشرک آباؤنا من قبل و کننا ذریتن من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون و کذالک نفصل الآیات ولعلهم یرجعون. مستحضرید که این آیات در واقع حقیقت انسان رو به انسان متذکر میشه تا انسان خودش رو نسبت به حقیقتش در همه صحنه ها ارزیابی کنه. چطوری شما هیچ وقت آب رو به جهت اینکه 30 درجه است یا 40 درجه است آب نمیدونی؟ آب به تر بودنش آبه، حقیقتش همان تر بودنشه، ولذا اگه تر بودن رو نداشته باشه خودشو نداره. حقیقت انسان همون فطرت انسانه. اگر انسان خواست خودش رو بیابه، ببینید خودش است یا ناخودی رو جای خود گرفته است، باید خودش رو نسبت به حقیقتش ارزیابی کنه. حقیقت ما اینه که تونسته در محضر حق باشه، بعد حق رو ببینه اون شکلی که میشه حق رو دید، و بعد سخن حق رو بشنوه، و بعد به ربوبیت حق اقرار کنه و عبودیت خودش رو حس کنه. این حقیقت انسانه. هر وقت انسان خواست ببینه در حقیقت خودش قرار داره یا بیرون حقیقت خودش قرار دارد، باید یه همچی احساسی رو به صحنه بیاره. اگه دید که در این احساس بدون در حقیقت خودش مستقره، اگه دید مسیری دارد که به این احساس نزدیک میشه بدونه که در مسیر رسیدن به حقیقت خودش داره حرکت میکنه، اگه دید نسبت به ربوبیت رب و عبودیت خودش بیگانه است، بدونه بیرون افتاده است از حقیقت خودش. عنایت دارید دیگه. آیه میفرماد که از اخذ ربک، اون وقتی که پروردگارت از پشت نسل‌های فرزندان آدم همه را در آورد. از یعنی یه وقتی بود، تو میتونی پیش اون وقت باشی، یادت میاد، یه کاری کن یادت بیاد چی شده از کیف فراموش کردی. یعنی میگه اون وقتی که چنین شد، زیبایی زندگی فقط تو همینه که ما بتونیم این وقت رو درش حاضر بشیم. این وقت حقیقی سالک است. اونجا که دیدین دیگه نه این کسرت ها کسرت همه جمعن به جمعیت معنوی، نه گذشته معنی میده نه آینده. اینا میگن وقت عرفانی. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمان لی مع الله وقتون، من با خدا در وقتی بودم. این وقت که از این وقت نیست که، اونجا جان منور پیامبر بوده است و حضرت حق. یه اونقدر اون وقت آزاد بود از کسرت که نه ملک مقرب اونجا حاضر می شد نه نبی مرسلی. منظور این وقت عارفانه یه چیزیست که ما درش بودیم، می شناسیم. باید ببینیم چی میشه که یه مرتبه از اون حضور غافل میشیم. این آیه اومده است که راه عبور ملت‌ها را از مشکلات روشن کنه. قبل و بعد آیه خیلی خوبه. قبلش دیدین که این قبض و بست‌ها، این سستی‌ها و حرکت‌ها، این بهانه‌ها و به خود آمدن‌های بنی اسرائیل را بحث می‌کنه. بعدش هم که جریان بلعم باورا رو بحث میکنه که در اوج کشف حقیقت یهو چه سقوطی میکنه. در واقع قصه این که انسان میتونه حقیقت رو بشناسه و وارد یک حیات متعالی بشه رو در این آیات متذکر میشه. و بعدم میگه که ببین این خطر برات هست، اگه از اون عهد و صفا و حضور درای، با اون همه سرمایه حضور چطوری سقوط میکنی که بعد بحثش میشه. عنایت داشتیم که میگه که ما کاری کردیم اون چنان حق رو برای این بشر روشن کردیم که هیچ و هیچ بهونه‌ای نمیتونه داشته باشد که من نمیشناختم این حق را. اون جلسه اول آیات رو بحث میکردیم، شاید رفقا باورشون نمیاد چقدر حرف میخواد خدا بزنه. دیدین بعد از این که فرمود الست و برب بکن و همه گفتن بلا شهدنا، بعد ادامه آیه اینه که چرا این کار کردیم، چرا تا این حد بشر رو در حضور بردیم. انتقولو یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. برای اینکه بشر نگه که من حقیقت رو باش آشنا نبودم، حقیقت رو باش آشنا نبودم. میگه ما با حقیقت آشنا کردیم. میدونید حق الحقائق یعنی حق، حضرت حق، که ما میگم با حقایق آشنا بوده بشر، یعنی با حق آشنا بوده. وقتی با حق آشنا باشه هر جا حضور از حق را ببینه میشناسته. بشر حق را میشناسته. یعنی اگه دیدید که یادم از اما اوائل که حضرت امام تازه تشریف آورده بودن ایران، یه دو سه تا سخنرانی بیشتر نداشتن، خدا رحمت کند همه رفتگان را، بابای ما میفرمودن این حقیقت داره، این مرد حقیقت داره. یعنی این از کجا بلد بودن؟ میگه با آقا بودن. میگه نه، میشناستن، میبینن که نه این از همون جنسیه که میشناستن. عموم مردم این طور بودن. یعنی تعبیر این قشنگ داشتن، میگفتن آقا این حقیقت باشه. اینو از کجا آوردن؟ قرآن میگه که همه تون این جنسی، حقیقت رو بهتون دادیم، نشونتون دادیم، میشناسید، آشنایید با این حقیقت. آشناییست این حضرت حق برا ما، آشناییست. نه که جان سوز من است، این که جان من رو آتش زده است به طرف خودش، آشناست. بعد خب ادامه آیه میگه که همین باعث میشه که کسی نمیتونه بگه باباهای من بد بودن، بابای من بد بوده، از محیط من بد بوده، پس من بد شدم. نه، حقیقت رو میشناسید. کافیست ما در فضای انسان رو قرار بدیم که حقیقت در حجاب نره. نظام جمهوری اسلامی کاری نباید بکنه، باید دفع فتنه بکنه. محیط اگه سالم باشه انسان با حقیقت به خوبی آشنا میشه. وظیفه پدر و مادر در خانه‌م همین است. این بعضیا دلواپسن که وای حالا ما چطوری بچه‌هامون رو تربیت کنیم؟ هر چه جلسه اول تربیتشون این است که ما صادقانه بهشون حق و متذکر باشیم، دائم تذکر بدیم. بعضی این خانواده میگن که مثلا بچه‌مون یا یه کاری میکنه چی بگیم؟ یه کلمه بهشون میگن گناه داره. کسی گفت نمیفهمن بقیه حرفا رو نمیفهمن. میفهمه بابا، بگو گناه داره، یعنی میفهمه که انسش با حضرت حق که در فطرت چیز کم میشه. بعد بهش بگو خدا دوست نداره، میفهمه. اینا چیز هی میشینیم با این کارشناس رو سر هم میکنیم، بچه ها رو از این گیج و گیج میکنیم. بابا با همین خدا میدونن این زبان دین چه زبانیست. خیلی زحمت میخواد تا آدم بفهمد این زبان دین چه زبانیست. این زبان دین واقعا معجزه است. ما نباید از زبان دین بیرون بریم. بنده معتقدم همه این مصیبت هایی که ما الان داریم تو نظام آموزشیمون و این نمیدونم تلویزیون و اینا، اینه که جرأت نمیکنه یه کلمه بگن حرامه. جرأت یعنی میگن دیگه بگم حرامه، نه میگم فناتیکند و نمیفهمند، یعنی میگن آقا تعبیرای عجیب و غریب که دنیای امروز میگه آقا این حرفا بی معناست. این حرفا تو بی معنا که نمیفهمی، خودت خراب کردی. نه، زبان دین فوق العاده است. خدا به بنده توفیق بده یک روز این عظمت های زبان دین را بتونیم بگیم. یعنی وقتی عرفان بخونید، فلسفه بخونید، خوب خوب برین جلو، بعد میفهمید عجب زبانیست این زبان دین. یعنی در اوج ارائه حقیقت میبینید باید با همین زبان حرف بزنید. در اوج ارائه حقیقت، یعنی شما زیر این هستی از بد و خلقت تا آخر عظمتی به نام محمد صلوات الله علیه و آله. سراغ نداری. خب این عظیمترین بصیرت ممکنه. ببینید خب با این زبان حرف زده است، ما باید با همین زبان حرف بزن. منظور خیلی آیه خوبیه که میگه یه طوری بشر سازماندهی شده است و شکل گرفته است که ابدا بیگانه نیست با حق. یاد داشتای من از این جنس است که این که میگوییم سالک به مرحله قلب رسیده است، یعنی سالک تونسته است فطرت خودش رو پیدا کنه. خب خواهش میکنم دقت کنیم، فطرتش یعنی کی؟ خودش. یه از این راه هموارتر هست که آدم راهی بره که به چیزی برسه که پیش خودش است. ما را که وعده ندادن به نوک قله که آدم میگه این همه راه چطوری برن. میگن آقا پیش خودت است اون مقصد عالی. به مرحله قلب برس. به مرحله قلب یعنی چی؟ یعنی فطرت. یعنی در واقع حالا بحثای فنیش اینجا نمیخوابشه، یعنی به اصطلاح، من اصطلاح با احتیاط میگم، ما بالقوه خودت ما بالفعل کنی. در جان تو فطرت بالفعل است، در شخص تو بالقوه است. خب دقت کنید، من و شما الان به عنوان شخص باید به فطرتمون برسیم. حالا این فطرت هست یا نیست؟ هست، پیش ما هست. خب ما باید بر روی امیال خودمون، جزئیات خودمون قدم بذاریم، به اون حقیقت کلیه خودمون میرسیم. حقیقت کلیه سعی منظورمه با میرسیم. لخته به این عنایت بفرمان. چرا به شما میگن که نگاه به نامحرم نکن؟ برای اینکه گرفتار یه جز میشی. میگن حرام نخور، گرفتار جز میشی. میگن همه کاره رو خدا بدون، برای اینکه از جزئیات متوجه چی میشی؟ کل میشی. میگن که هر کمالی رو از حق بدون، یعنی اگه یه کمال دیدی در این گل، یه کمال دیدی در این بسیجی رزمنده شهید، اینا نور حق است، پس از این منتقل بشو به حق. یعنی در واقع به ما میگن که هر چیزی نخور، در ذیل نور کلی حضرت حق غذا بخور، هر چیزی نبین، یعنی گرفتار جزئی و کثرت نشو، رجوع به کل بکن. خب اگر رجوع به کل بکن، به کجا میرسی؟ به کل خودت. شما الان در جزئی دیگه میگوی من حسنم، من بتولم، این خانه من است، این فرزند من است، این اسم من است، این شهرت من است. میگن از همین آزاد شو. اگه آزاد شدی به چی میرسی؟ به کل خودت، اون کلی که نه اسم داره، نه رسم داره، نه جز داره. این کل شما در محضر نور کلی عالم هستی قرار داره. شما اگه به خودت برسی پیش حقی. اما کدوم خود؟ کل سعی بهش میگرد، نه کل مفهومی فلسفی یا اینا که ذهنیه. منظور شما در جزئیاتید، باید برگردین به حقیقت کلی خودتون. خب شریعت برای همین اومده، شما روی کرده دونیم باشه. نامحرم یعنی چی؟ یعنی شما را مشغول جزئیات میکنه. محرم یعنی چی؟ یعنی شما را از حریم حق بیرون نمیبره. خب ما محرم باید داشته باشیم، نامحرم میخوام چی؟ حرام یعنی چی؟ یعنی شما را محروم میکند از اون حقیقت کلی. خب واجب یعنی چی؟ یعنی حتما شما تو این مسیر به اون حقیقت کلی دور میرسید. دیگه مستحب و مکروه هم که میدین، مکروه آدم رو تا حدی دور میکنه، مستحب آدم رو تا حدی نزدیک میکنه. عمده اینه که این تعبیر رو نگه دارید که سالک اگر در مسیر فطرت خودش حرکت کند به مقام قلب میرسد. حالا بعد یه مقدار شرح میدیم که چرا میگن قلب همون مقام رؤیت حق از توحیده. وقت اینو من جلسه اول عرض کردم، امیرالمومنین علیه السلام نمایاننده فطرت الهی هر انسان است. برای همین میگه محال از کسی در سلامت باشد و حب امیرالمومنین نداشته باشد. در واقع اگه کسی حب امیرالمومنین نداشته باشد از حقیقت خودش بیرونه، حالا جهنمی است یا بهشتی، محال است بهشتی باشه. میفرماد ای علی، بغض تو انسان را حتما جهنمی میکنه و حب تو حتما انسان را بهشتی میکنه. چرا؟ خب برای اینکه حب انسان، حب امیرالمومنین یعنی رجوع به حقیقت انسان. مگه حقیقت انسان در محضر حق نیست؟ مگه بهشت تمام جمال اسماء الهی نیست؟ خب اگه کسی در محضر حق بره، در جامعیت اسماء الهی باشه، خب یعنی بهشت است. این بهشت کیه؟ وجود مقدس امیرالمومنین صلوات الله علیه و علی ابنائه. خب باز در قاعده میگن ذکر امیرالمومنین بکنید، یعنی قصه خودتون رو ببینید. چرا گاهی با حرکات امیرالمومنین اشکتون در میاد؟ مگه اشک جز این است که دل هوای مطلوب نهایی میکنه؟ دینا میگن اشک، همونطور که بچه یه کوچیک آب نبات که میدن اشک میریزه، مطلوبش اینه دیگه، اشک میریزه. شما با یاد امیرالمومنین اشک میریزین، یعنی چه؟ مطلوب دونا حس میکنین، رجوعش حضوری شده، میخواین سیر کنین. اینا میگن عشق، یعنی با قدم عشق طی میکنید مسیر رو. بله. خب حقیقت انسان فطرت انسان است، ولی هر کس در یکی از این منازل است. اصطلاحا میگن رجوع به فطرت تشکیکی. خیلی حرف درستیه. همیشه میدونین هر چیز تشکیکی یه حقیقت داره، وجود تشکیکیست، یه حقیقت داره به نام عین وجود. فطرت شما به لطف الهی وجودیست. یعنی میبینین انگار الان راستی را دوست دارید، امیرالمومنین را دوست دارید، اما حس میکنید بیشتر باید به علی علیه السلام نزدیک بشید، یعنی شدت محبت را میخواد. چرا؟ بلکه فطرت تشکیکیست. یعنی شما راست بگی، به یه معنا راست بگین که دروغ نگی. خب این یه نحوه نزدیک به فطرت است. یه وقت راست گفتن به این معناست که ایهام تصور دروغ هم تو طرف پیدا نشه. خب این دیگه راست گفتنه شدیدتره، در فطرت شدیدتری هستیم. یعنی این که میشنوین فطرت شدت و ضعف داره چون تشکیکیست. راه رسیدن به فطرت شدید تر تا انشاءالله به حقیقت خود برسیم چیه؟ قبار روی از فطرت. قبار روی از فطرت یعنی چه؟ یعنی غلبه بدیم حکم حق را بر حکم نفس اماره. خیلی کار ازش میاد. ما مسلمان ها گاهی نمیدونیم چقدر داریم کاری حسابی میکنیم. یعنی خود اینم یکی از حیله های شیطان است. آقا 20 سال است به حمدالله به نامحرم نزدیکی نکردی. خب میگه کم قیمتیه. یعنی 20 سال باقی بر فطرت بودی. 20 سال است بی حرمتی به مؤمن نکردی. میگه این کم کاره آقا. یعنی گاهی شیطان اگه نتونه خضوع به اصطلاح عمل الهی ما رو از ما بگیره، ارزشش رو پای میاره. نه، ما خیلی باید همه دوست داشته باشیم، برای اینکه ببینیم همهمون به حمدالله در مسیر فطرت هستیم. خب قبار روی میکنی یعنی چی؟ یک، از گناه خودت آزاد میکنی. دو، در حفظ دوری از گناه خودت رو پایدار میکنی. خب اینا خیلی خوبه، خیلی خوبه، شکر کنیم. بنده معتقدم یکی از خطراتی که برای رفقا هست اینه که ارزش پایدار بودن در دیانت و در دوری از گناه رو ساده میگیرن. میگن انگار ما حالی نداریم. خب حالش همین که 20 سال است متوجه هستی گناه نکنی، نتیجه چی میشه؟ فردا که پرده عقب میره در یه جایی هستی به نام انس با حضرت حق. اینا شما از خودتون نمیپرسین چرا اینقدر قرآن تمام اعمال را به قیامت وصل میکنه؟ تو جلسات وسط حالی یه جوری اعمال را به حال وصل میکنه. وقتی طرف انگار حالش نمیاد فکر میکنه این اعمالش به درد نمیخوره. این قرآن روشش این نیست. قرآن دائم اعمال را به قیامت وصل میکنه، برای اینکه اصل اونه. میخواد حال توش باشه، میخواد نباشه. معتقدم گاهی لایه اینقدر دوره که آدم احساس نمیکنه. شما احساس نمیکنین تأثیر این گناه نکردن چقدر عجیبه. چرا؟ چون خیلی کار بزرگی. بعدن که پرده ها رفت عقب، این لایه توجه به تن ریخ، آدم نید عجب. هم در قرآن هست، هم امیرالمومنین به نحوه دیگه میگن تو قرآن هست که چیزی هیچ نفسی نمیفهمه، که لا تعلم نفسون، هیچ نفسی نمیفهمه چه نور چشمی بهش میدی. چشمش نورانی میشه. میخوادیدون میگون میگون نور چشمست دیگه. قرآن میفرما، امیرالمومنین میفرما به ذهن هیچ بشری خطور نمی کنه حاصل باقی موندن بر حکم خدا چیه. ما خطر فی قلب بشر. باید انسان حقیقت خودش رو از طریق رفع قشاوه های دنیایی و قشاوه های نفس اماره زنده نگه دارد. این تعبیر را نگاه کنید، یکی از نکات ظریف است در عرفان. می‌فرماید فطرت پاره ایست از آن سو، لذا وقتی موضوع قلب یا فطرت مطرح می شود حتما خدا مطرح می شود. شما نزدیک بشین به فطرت، نمیخواد خدا پرست بشین، خودتون هستید. چرا خودتون گفتین بلا شهدنا؟ تازه جواب چی را گفتید؟ جواب خدا را نه جواب رب با گفت الستو به رب بکن. از رب چی در میان؟ یعنی عبدی یا عبد نیستی. بلای شما قالو بلا خیلی عجیب بود. هم گفتید آقا چی گفتید؟ گفتین تو خدایی؟ نه. گفتین تو رزاقی؟ نه. گفتین تو خالقی؟ نه. گفتید تو ربی، یعنی من عبدم. شما چه سرمایه عجیبی دارین در خودتون؟ سرمایه این که بنده ای در مقابل خدا. این از کجا آوردید؟ هستی؟ چه کار کنیم که از دست رفته است؟ خب بلکه حواستمون جمع آجر و نون و سیمان شده است. چه کار کنیم که برگردید؟ خب برمیگردیم، همه چی نمیخوریم، همه چی نمیگیم، همه چی نمیبینیم، همه چی نمیشنویم، همه جا نمیریم، ببینیم هستیم. هستید. من اینا کم روش بحث میکنم. مثالی که همیشه خدمت دوستان میزنم، ببینیم شما اگه بخواید خورشید وارد اتاق بکنید نمیتونید، اما خورشید خودش میاد. مشکل کجاست؟ یه پرده از عقب میزنید. این چرا باید امیدوار باشید که بندگی در شما شعله میکشه؟ بلکه هستید. شما وقتی بخواین این خورشید بیاد تو اتاق که نمی زوردو نمیرزید خورشیده بکشین بیارین تو اتاق. اگه یه همچی تصور داشته باشین مایوس میشه، میگون ما هیچ وقت نمیتونیم نور داشته باشیم. نه آقا، این شیشه را پاک میکنیم خودش میاد. شما این آیه مگه نمیگه؟ میگه همه تون در ذات خودتون، در حقیقت خودتون ربوبیت رب رو تصدیق کردی. یعنی همه دون با تمام وجود عبدید. خب یه کاری کنید، اینی که هستید رو احیا کنید، خود باشید و خود شوید. یادتونه تو جلسه نهم آشتی با خدا رو این خیلی تأکید میشه. خود باشید، یعنی همون که عبدید در محضر رب. خود شوید یعنی چه؟ همینه تقویت کنید. چرا بچه ها اینقدر راحت میپذیرن حق را؟ چون قریب العهدند. شما مایوس نشید، ادابم در نیارید، بذارید همونطور که دین میگه. شما اگه بخواید به بچه خدا را یاد بدین، پدر جد شما هم نمیتونید. بی خودی هم هیچ بحث نکنید، نه پیششه. شما مواظبش باشید دروغ بهش نگید، مواظبش باشید که شما بهش پیشنهادای انحرافی نکنید، ذهنش رو مشغول نکنید. بعد میبینید که زبان شما رو میفهمه. به عنوان زبان دین، نه بابا خدا اجازه نمیده، خدا گفته است نکنید، خدا این کار رو دوست نمیداره. خدا رو از زبانتون ول نکنید. نگون خسته میشه، میشناسته. به خودتون هم همینطور، یعنی با همدیگه هم که خانواده، همسر، نمیدونم قوم و خویشتن کنه، نه خدا راضی نیست، اجازه نده ما واردش بشیم. چرا میان صد تا دلیل الکی میان که آقا نه درست نیست، به این دلیل درست نیست، مردم نمیپسندن اینا. با ول کن، خدا گفته از نه. خب شما قلبت اول میگه خدا، نم میگردی دنبال دلیل. خب همون که خدا گفته از نه رو بگو، خدا به منم عقل بده این کارو بکنم. یعنی بابا وقتی خدا حس میکنم آقا خدا راضی نیست، خب که تموم شد. یعنی اینقدر توجیه میخواد چه کار؟ جانتون زنده نگه میدارید از این طریق. که تعبیر نگاه کنید، میگه فطرت پاره ای آن سوئیست. پس وقتی فطرت یا قلب بیاد وسط، خدا مطرح است. حضور مع الله در صحنه میمونه. شما در حضرت حق حاضر بودید، مع الله بودید، خب باید این رو که اصل شماست رو حفظ کنی. آیه میخواه همینو بگه وقت این جمله شما زیادی نشنیدید، منم شنیدم حسرتش هم میخورم. را کار ما میخوام امروز یاد بدیم از این قرآن، هیچ کم خودمون هیچ ادعایی نداریم. بابا مگه خواهش میکنم دقت کنید، هیچ جام نمیخواد برید همین آیه رو نگاه کنید. شما شنیدین که مثلا فلانی چه شوری نصف شب داشته، چه عشقی میکرده، بعد میبینین شما نمیکنید. خب راکار چی؟ اون چی کار کرده؟ مگر نه این که اون وقتی که در محضر حق بوده است چه غلیانی داشته است، چه شوری داشته است، چه امواجی داشته است. این یواش یواش رسیده است به اون چه بوده است. خب راکار چیه؟ راکار هیچ جا نمیخواه بریده، باید روی کردتون این باشه که اینجا دروغ نمیگن، اینجا مواظب رعایت حق مردم هستن، اینجا حواسم نیست، چشمم رو نگردم به همون خدا، یواش یواش میشه. اگه نشده است علتش اینست که راه را درست نرفتیم. راه چیست؟ همین شریعت. اینا که به اینجا رسیدن، نمیدونم این شور نیمه شبان، این دل با حال، این احساس آرامش، اینا هیچ کاری نکردن، مخلصین لهو دین، یعنی با تمام وجود این دین را پذیرفتن. مخلصین لهو دین میدونی یعنی چه؟ یعنی دین فقط مال خداست، ما باید همین را بپذیریم. لهو دین، دین مال اونه، پس این دینی که اومده مال اینه که ما را به خودش برسونه. خیلی در کلیات مشکل ندارید، ما راهمون مشخصه، ممکنه است که عقب بیفتیم، خب باشه میفهمیم چرا عقب افتادیم، پر حرفی کردی، میبینی نرسیدی هنوز به اون شور نیمه شب. میدونی چرا؟ چرا بی خودی خودمون را گیج کنیم؟ خب میدونیم چرا، یه جا کبر کردیم، یه جا اصرار کردیم بر حرفمون، یه جا مرا کرده. خب میدونیم چرا، بی خودی چرا میری میبرم اون ور؟ آقا ما یه شیخ میخواییم و مرشد میخواییم، دستتون درد نکنه که میخواییم، ولی آقا این مرشد شما به فرمایش آیت الله انصاری همدانی بابا امام زمان صلوات الله علیه هست، به معنای معصوم حی حاضر. خب ما رجوع میکنیم دلمونا با حضرت یکی میکنیم، عصمت ظهور میکند، از گناه بدمون میاد، از تحقیر بدمون میاد، از اصرار بر حرف خودمون بدمون میاد. ما نمیدونیم اینا چقدر ما را عقب میندازه. شما نگاه کنید به احوالات این بزرگانی که اهل شور و معنا، میبینید دقیقا رو همینا حساس بودن. وقتی دونم میگیرم، ولی این حرف عجیبی میگه که اگر انسان بتوند آروم آروم به این فطرتش نزدیک بشه، به مرحله ای میرسد که با موج گرایش های با به حق روبرو میشه. این جمله را اون دو جلسه پیشم عرض کردم، مثال عکسش یادتونه زدم. اگر انسان چطوری، اگه به نفس امارش رجوع کرد با اوج گرایش های به نفس اماره، آنچنان براش مهم است که مردم بگن به به چه خونه خوشگلی داری، 6 سال خلاصه قهقهه میزنه، چرا همچی شده است، آنچنان براش مهم است که یه میل نمیدونم نفسانیش برآورده بشه، خودش هم میکشه برای یه میل نفسانیش، چرا اینقدر این موجای گرایش زیاد شده است؟ و برای اینکه در نفس امارش دارد زندگی میکنه. خب همین هست برای کسی که در فطرتش زندگی کنه. خب بله، دنیا نزدیک است، فطرت دور است، که حالا میرسیم باد به قول اساتید ما فرمودن فطرت، نظر به فطرت یه نوع باطنگرایی است که دین در معرض نگاه ما قرار داده است. انسان وقتی در مرحله فطرت محقق شد، در ازای میل به خیر یک نحوه حفظ گناه در او ایجاد می شود. شما یه خورده به فرمایش آیت الله حسنزاده حفظ الله، کسی که نفس بکشید، یعنی یه نگاهی هم به این فطرت بندازیم که میبینی که میل به خیر داره. خب این میل به خیر رو نگاه کنید که میبینید دیگه از گناه بدش میاد، غیر ممکن است نشه. یعنی اصلا نمیشه. بعضی آدمای تو دنیا دینم نمیشناسن اما عجیب میل به گناه ندارن، میل به خیر دارن. وقتی میبینیم اینا در فطرت خودشون هستن. خب به اصطلاح ما میگم در قبل از حضرت نو، در روایت داریم از حضرت صادق که بر فطرتشون بودن. یعنی تعجب میکنین نه، دینش خودش. داریم که عرض کردم، یکی این که چرا بچه ها اینقدر جذابن. دیدین چه بچه ها را آدم دوست داره؟ چون غریب العهد، ناخودآگاه شما بچه ها را دوست دارید، چون جنس همون قالو بلای شما، باز همون صفا عجیبه، هیچ دارین دیگه. خیلی خجالت نمی کشن، حیا دارن، سادند، خیلی راست و صادقن. خب در از حضرت سجاد علیه السلام داریم پیرانی هم که متدینن آدم خیلی دوست داره. چرا؟ چون ظهور دادن فطرتشون رو. راز این که قدر نید اینا انعکاس فطرت خودشونن. شکوفایی فطرت از طریق سلوک متعادل در پرتو نور شریعت انسان رو برمیگردونه به حقیقت خودش. این مقدمات من برای همین حرف بود دیگه. شریعت حقیقت انسان رو برای انسان باز میکنه. پشت به فطرت راه سعادت رو میبنده. چرا؟ سعادت شما اینه که به همه حقیقت خودتون برسید. چرا خسته میشید؟ اینا رو بلدید ولی جمله خوبه. چرا طرف کلی مثلا خودش رو کشیده است که تو بازنشستگیش حقوق خیلی زیادی گیرش بیاد. ما با یه رفیقی هر دوتا رشتمون زمین شناسی بود، ما تلاش کردیم بیایم آموزش پرورش، اون خیلی تلاش کرد که بره شرکت نه. بعد گفتیم چرا؟ گفت آقا بازنشستگیش کولاک. خب حالا هر دومون بازنشستیم، راستش دیگه. خب دو تا اون دو، من دیرتر از زودتر از اونم بازنشستم. پارسال تابستون خدمتش بودم، دیدم یه حساب همه مرضا رو داره، هم جسمی هم روحی، اما حقوق کولاک. بازنشستگی صندوق بازنشستگی شرکت نفت یه چیزی راست راست میگن. خب چه کاری بود این کرد؟ خب آخه سعادت اینه که بتونه آدم با حقیقت مرتبط بشه. حالا این صندوق بازنشستگی بیشتر از حقوقش بهش حقوق میده. این یک. در ثانی خب بچه‌هاش هم یکشونا میذاره برن دوباره همون که آیندهش بشه صندوق بازنشستگی. خب چه کاری است اینا؟ آدم یه خورده حواسش نیست. خدا به حق حسن شما رو اینقدر نادون نکرده باشد که قصه بخورین که اگه بچه‌ها ما بعضشون خوب نشه چیکار کنیم. بابا یه کاری کنین بچه‌هاتون در یه زندگی بیادن با حقیقت خودشون که فطرتشون سر رجوع به حضرت هم تو این باشند، رو این تأکید کنین. اصلا ذهنتون اونجا نبرید. سعادت راهش بسته میشه اگه فطرت انسان نورانی و در حضور نباشه. توجه به فطرت همین که عرض کردم، یعنی سیر به سوی باطن. این تعبیر حضرت آیت الله حسنزاده خیلی تعبیر خوبه. زیادم شنیدم اونا که کتابایشون یا در خدمتشون بودن میگن دائم میفرمودن آقا کشی که نفس بکشی. این خیلی دریا آدم یخد حواسش باشه آقا گوهری در میان این سنگ است، پس این کوه قرص خورشید است، زیر این ابر زهره و ماه است. آخه اینا نگاه کنین، یخده این باطن نگاه کنین، در دل این سنگ بدن ما یه گوهری است. ما باید نگاه کنیم، هی نگاه کنیم، پرده ها رو عقب بزنیم پیداش میکنیم. اینا میگن کشی که نفس کشیدن. همانطور که خداوند، تعبیر دقت کنین خیلی خوبه، همانطور که خداوند با پیامبر دعوت می کند به حق، با فطرت دعوت می کند. چرا نمیشنوی؟ چرا نشنوی؟ یعنی ما یه خورده گوش بده میگیم نه فطرت داره عجیب دعوت میکنه. و اتفاقا تا فطرت در صحنه نباشه آدم این همه عظمت از شریعت نمیفهمه. هرچه لایه های باطن خودش رو شناخته باشه عظمت و بواطن شریعت رو میفهمه.
بله تو روایت هم که داریم که حضرت حق میفرماد آقا لا یسعنی اردی ولا سماعی،
منا در آسمان و زمینم جان نیست، در قلب مؤمن جا منه. قلب مؤمن یعنی چی؟ یعنی همون فطره. یعنی میخواین خدا رو پیدا کنی کجا پیدا کنی؟ پیش خودتون. بلدی روش قرآنش رو میخوام عرض کنم. انسان این خیلی خوبه میفرماد که حتما دارین این روایت ها که جبرائیل اومد از پیامبر پرسید مل احسان، احسان چیه؟ حضرت فرمودند احسان اینه که بتونی خدا رو ببینی. اگه ان لم تکن تراهو، اگه که نمیتونی خدا رو ببینی بدون که خدا داره تو رو میبینه. رو این دقت کنید. خب دقت کردین که وقت نشستین دارین یه چیزی مینویسین اما متوجه یکی داره حواستون بنشست، یکی داره نگاه دو میکنه، این حالت خیلی حالت خوشی. حالا بگونن لقاء مستقیم و این حرفا نه، اما این که دیگه مال من و شماست که فرمود باید به حالتی برسی که دائم احساس میکنی که دارت خدا نگاهت میکنه، زیر نظر خدای احساس هست و نه علم و اطلاع. دوباره عرض میکنم شما دارین یه کاری میکنین متوجهی، بیداری، هوشیاری، بصیرین که دارت زیر نظرتون گرفته. این حالت حالت فطرت هست، هر کسی داره. حضرت آیت الله جوادی نکته داره، این چند تا جمله مال حضرت ایشون است، من میخونم. فرمان سلامت فطرت موجب میشود که انسان بر عهد خود باقی بماند. یعنی شما بیاید گناه نکنید، مواظب خودتون باشید، مگه شما عهد نکردید که ربوبیت حق و نگه دارین؟ علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان بدونی هذا صراط المستقیم. شما مگه عهد نکردید؟ میفرمان که اگر که بتونیم این فطرت رو سالم نگه داریم، این عهدمون رو زنده نگه داشتیم و امکان رجوع به وحدت در انسان زنده میمونه. همون که عرض کردم این کسرت ها عبور آدم ازش میکنه. فطرت اگه زنده شد سریع آدم منتقل میشه به اون حق حقیقیه، وحدت حق حقیقیه. میفرمان با سؤالی که فرمود الست و برب بکن، در اون موتن هم ربوبیت خود را آشکار کرد و هم عبودیت بندگان را که بحثش شد. بعد می فرمان الان در درون ما قالو بلا هست، جان ما گفته از قالو بلا، ما هم که همیشه جانمون پیشمونه. الان در درون ما قالو بلا هست که تو رب ما هستی. قالو بلا چی؟ شما گفتین قالو بلا چی؟ بلا چی؟ بلا این که تو رب ما هستی و ما عبد تو هستیم. مثل وقتی که در دریا گرفتار شد، دیدین تو دریا که گرفتار ده میشه خدای نجاتم بده، خدای نجاتم بده، کجا بود؟ میشه شما بود. چی نگذاش؟ اینکه کشتی قوی است ما را میبره، دیدین یک کشتی دیوارش در میگه خدای ببخش ما را نجات بده. خب همیشه همین طور است. همین که انسان متوجه، یه تعبیر خوبی داره دقت کنید، همین که انسان متوجه هویت ربطی خود شد، در فلسفه میخونین دیگه انسان این ربطه به خداست، در تشریع هم همینطور است، ما فقط خداست که کار برامون میتونه بکنه و کمک میکنه. اگه کسی متوجه این هویت ربطی خود شد متوجه ربوبیت دائمی حق میشود. اگر انسان خود را دید، خیلی این دقت میخواد، اگر انسان خود را دید و رب را ندید، خود را ندیده حسابی حرفا. دروغ میگن اینا که میگن خودمون دین، ما این ربطه به حقی. پس اگر رب و نبینیم خود ندیدیم، خود ما چیم؟ این ربطه به حق.
خب اگر که رب و نبینی خودمون رو ندیدیم. پس اگر کسی ادعا داره دارد خودش رو میشناسد، خودش رو مطالعه میکنه، جوانب خودش رو ارجیابی میکنه، ولی خودش را مربوب رب نمیبینه، عبد نمیبینه، دل محکم داشته باشین که این هیچ از خودش نمیفهمه. این که گاهی میبینیم ما خیلی صف میگیم، نه اینکه ما چیزی حالیمونه، وقتی میبینیم رب میفرماد من رب توام، پس تو عبد منی، حالا هزار تا کارشناس و 10,000 تا متخصص بیان میگن آقا ما در تجربیات طولانی به این نتیجه، برای بنده به اندازه یک پره کاه ارزش نداره الا اینکه این دستگاهشون به چی رب پیدا کنه، به رب تازه شروع میشه. این بلا شهدنا به قول حضرت علامه جوادی زب زبان فطرت هست نه به زبان عقل. خیلی تعبیر خوبیه، بگن خیلی ها عقل دارن خردمندن ولی نورانی و فطری نیستن، اهل بندگی ندارن. چرا؟ چون یه چیزی داریم به نام فطرت که این غیر از این عقل استدلالی و عقل ریاضیست، اون رو باید انسان پیدا کنه تا مسیر درستی بره. میشه خیلی باسواد باشی و عقل و استدلال و این چیزا، ولی مطلب تمام نیست. ملکوت انسان همین حالا شهادت به ربوبیت میدن. چرا به ما دستور میدن رجوع به ملکوتتون بکنید؟ چون همین حالا میشناسته حق را. موته نیست که هیچ کس خود را فراموش نمی کند که عبد محض است. در چهره ملکوتی همه با هم، همین آیه قرآن که همه را جمع کردیم. همانطور که انسان خدا را دید در این دنیا، با قلوبشان می توانند تو این دنیا ببینن، در اون دنیا میبینن. و یه روایتی من آوردم و بحثا میخوام جمع کنم، روایت خیلی خوبی از خدا کنه که دیگه با این روایت بتونیم بحث فطرت رو سرش به سامون رسونده باشیم. ابو بصیر اسمش چرا گوشن ابو بصیر؟ چون چشم نداشت اما دل داشت، نابینا بود. ابو بصیر میگه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم آیا در روز قیامت مؤمنان خدا را میبینن؟ خوب دقت کنید، سوال بود از براش که آخه این چه نوع رویتی؟ حضرت فرمودن آری، چنان که پیش از قیامت او را دیدند. آنجا که به آنها فرمود الستو بربکم قالو بلا. ببینید حضرت می فرمان همون طور که در عهد فطری انسان خدا را دید، در قیامت هم می بینید. بعد ابو بصیر میگه حضرت یک کمی سکوت کردن، فرمودن مؤمنان قبل از قیامت در دنیا، مؤمنان ها گفته، دقت کنید، مؤمنان قبل از قیامت در دنیا نیز خدا را میبینن. آنگاه به ابو بصیر نابینا فرمود مگر همکنون تو خدا را نمیبینی؟ یعنی عجیب است، هم میدونستن ابو بصیر میبیند با اون نورانیتی داشته، هم تصدیق کرد. ابو بصیر خیلی حال میاد چون راه گشوده شد، چون از رسالا فکر کرد خدا رو میبینه با این چشم سا، با فکر سا، با عقل. حضرت فرمودن ابو بصیر همین که قلبت داره یه نوع رؤیت میکنه، این رؤیت حقیقیست. ابو بصیر میگه اجازه دارم این حدیثا برای بقیه نقل کنم؟ میگن نه. اگه گفتین چرا نه؟ که مردم نمیفهمه. مردم میگن اه پس خدا شک داره که میفهمه؟ نه، اینا چیزایی نیست که، همین ادب است برای ما. ببینید کلی علامه فرمودن، کلی هی ما تاکید کردیم به این امید که با این روایت. خیلی دلم میخواد چیز گیرتون بیام، همین حالا شما دارید خدا را میبینید. این زیاره، این مناجات عزیز شعبانیه، مگه چی دارید از خدا؟ انر ابصار قلوبنا، یعنی این چشمهای قلبم داره میبیند، نورانی ترش کن، انر بیشتر میخوام ببینم. حقیقت تشکیکیست، یعنی هر چه جلو بری یک شدیت بیشتر و یک انوار بیشتر داره. این دوتا آیه میخواست یاد من و شما بده راه رویت حضرت حق در جان شما هست، یه خورده خوب شی. ببینین حافظ چی میگه، میگه عهد الست من همه با عشق شاه بود، مگه نبود؟ اهل الست شما هم با عشق شاه بود. اما تو دنیا اگه شاه راهی پیدا نکنین اون وقت کجا کله میرین. عهد الست من همه با عشق شاه بود و از شاه راه عمر بدین عهد بگذرم. یعنی اگه یک شاه راهی در دنیا پیدا کنم میتونم بر این عهدم پایدار بمونم. اون شعر مشهورشه بلدین دیگه، کشتی نشستگانی ای باد شرطه برخیز. باد شرطه یعنی نفحات الهیه. خدایا این ماه شعبان یه نوری، یک صباحی، یک نوری بده. کشتی نشستگانی یعنی هیچی پایدار نیستیم، هیچ استحکامی نداریم. اما باد شرطه یعنی مایی که معلقیم میبردمون به کجا؟ به نفحات الهی. نتیجهش چی میشه؟ باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. ما آقا باش بودیم، آشنا بودیم. حالا روش فخر بذاریم رو این شعر، خیلی قویه. اولا چرا میگه کشتی نشستگان؟ در ثانی میگه باید یه نفحه الهیه بیاد. ثانیاً ما میشناستیم، باز دوباره این دیدار آشنا را باز بینیم. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که قلب قلب هاست، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب مبارک مولای من رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج با برکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب مهدوی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری نایب مولای من حضرت صاحب الامر رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا ایدی ملت ما در این تولد مبارک را توفیق هرچه بیشتر این ملت برای تبعیت هرچه بیشتر از نایب امام زمان قرار بده. پروردگارا توفیق هرچه بیشتر برای نفوذ هرچه بیشتر مقام معظم رهبری را ایدی ولایت مولای من قرار بده. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.